بله دوستان عزیز، همونطور که به اطلاع شما رسوندیم در این بخش برنامه مصاحبه‌ای داریم با حمید نوذری، مسئول کانون پناهندگان در برلین، مرکز مشاوره برای ایرانی‌ها و افغانی‌ها و همچنین یکی از فعالین سیاسی اجتماعی آلمان. حمید جان با سلام به شما و با تشکر از اینکه دعوت ما رو برای مصاحبه قبول کردید.
با سلام، منم متشکرم از شما. فقط بگم که صحبت‌های شما رو من می‌شنیدم، برای چند ثانیه صداتون کاملا قطع شد و دوباره آمد. امیدوارم اشکال صدا پیش نیاد.
بله امیدوارم که پیش نیاد. حمید، شما مسئول کانون پناهندگان در برلین هستی، سالیان زیاد رو مسئله حق و حقوق پناهجویان پناهندگان دارید کار میکنید. میتونید بگید الان در این فضایی که در همه دنیا بحث جنگ و گریز مردم از کشورشون و بحث پناهندگی و اینکه بعضی کشورها دیگه جا ندارن، کلاپس کردن، بعضی پناهنده ها واقعیان یا غیر واقعیان و یا همچنین بعضی هم مردمی که مردم عادی بودن به سمت نیروهای ضد خارجی پیوستن، از اون طرف جنبش هایی که از انسان و حقوق انسان دفاع می کردن دو مرتبه قوی تر شدن. اما در آلمان با توجه به اینکه مرکل یک چهره خیلی جهانی شد روی مسئله پناهجویان و پناهندگان، به ما بگید که ما با چه وضعی روبرو هستیم؟ پناهجو و پناهندی که الان در آلمان هست چه مشکلاتی داره؟ چه موزلاتی جلوی پاش هست؟ برخورد خود دولت چجوری هست؟ برخورد مردم چجوریه؟ آیا پیشنهادهای از این که مثلا یکم قانونها رو جابجا بکنن وجود داره یا نداره؟ من خیلی پوزش میخوام که سوالمو اینقدر کلی مطرح کردم. بفرمایید.
ممنونم. منم با اجازه شما یک دو جمله ابتدایی میگم، بعد میرم سر آلمان و مسئله. من معتقدم شاید کمتر جنبشی، به نظرم حتی بیش از بحران مالی در 2008 و اینها، مسئله پناهندگی، مسئله جهانی بودن مشکلات رو برای همه قابل لمس کرد. موضوع اینه، مسئله پناهندگی، پناهجویی، فرار، مهاجرت، هر چیزی اسمشو بذاریم، نشون دهنده اینه که بعد چیزهایی که ما داریم روزانه با زندگی میکنیم اینجوری نمیتونه ادامه پیدا بکنه. استبداد سیاسی، نابرابری جنسیتی، بیتفاوتی یا نسبت به وضعیت معیشت مردم، تفاوت خیلی جدی فقر و ثروت و کاری که ما به عنوان آدم ها، انسان ها و سیستم اجتماعی با این محیط زیست میکنیم، اینها همه باعث میشه که دنیا اون جوری که هست دیگه نمیتونه ادامه پیدا بکنه. مسئله پناهندگی جدا از همه مسائل تکنیکی و این بر اون بر که بعدا بهش خواهیم پرداخت، اینه نشون میده که جنا با این وضعیت و با این مشخصاتی که حداقل من گفتم، حالا بقیه هم حتما بهتر از من و بیشتر از من میدونن، نمیتونه اینجوری پیدا بکنه. و این شاید یک مقداری ما رو با این واقعیت که مردم چجوری زندگی میکنن، مسئله که تو آفریقا و توی آمریکای جنوبی و توی خاورمیانه اینها میگذره، دیگه مسئله اونها به تنهایی نیست. حتی اتفاقی که امروز در فلان گوشه دنیا بیفته، فردا نه ولی پس فردا، یقه منی که در آلاسکا هم آروم دارم زندگی میکنم یا در کانادا یا در استرالیا هم خواهد گرفت. و اینه که مسئله مردم و مسئله حقوق اونها و اونها شاید هیچ وقت به این صورت اینقدر جهانی نشده بوده. اینو با اجازه خواستم یک اشاره بکنم. دو، مسئله آلمان، اروپا و پناهندگی. مسئله این پناهندگی در ادامه صحبت قبل بگم که نشون داد که اروپا، اتحادیه اروپا، که من به عنوان حمید نسبت به پروژه‌ای که یک کمی فراملیه، یک کمی ناسیونالیسم رو عقب میزنه، یک کمی یک ارزش‌ها و معیارهای دیگه ای رو میاره، درست کلیت مسائلش ممکنه مورد توافق من نباشه، یک چهره جدیدی رو از ارتباطات به وجود میاره، در رابطه با پناهندگی نشون داد که چقدر ناتوانه. اروپا با تمام مشکلات و با تمام دعواها و اختلاف نظری که هر کسی میتونه داشته باشه، دیدیم از پس مسئله مالی، یونان، مسائل کشورهای دیگه، با افتخیز و بالا پایین زیاد به یک نحوی تونست یه راه حلایی پیدا بکنه. ممکنه من باش موافق باشم یا مخالف، ولی در صورت راه حلایی رو تونست برای مدتی پیدا بکنه. سر مسئله پناهندگان به نظر من بچه‌کستگی سیاسیه. و شکستگی سیاسی به خاطر این که بجز آلمان و یکی دو کشور دیگه، سوئد شما و یکی دو کشور دیگه، واقعا وظایفی رو که شایسته این اتحادیه با این تاریخ و با این مبارزاتی که در سطح این قاره شده نتونست بیاره. یک دو دستگی و چند دستگی عجیب و یک رشد ناسیونالیسم خیلی شدید در کشورهای هم غرب و به ویژه شرق و اروپا، کشورهایی که تازه به اتحادیه اروپا پیوستن، باعث شد که نشه اون وظیفه ای رو که اتحادیه اروپا داشت و کشور آلمان فکر میکرد که بتونه یه موتوری باشه برای تقسیم نسبتاً عادلانه پناهندگان. داستان از اونجا شروع شد که بوده یک سال خورده پیش که وزیر امور خارجه آلمان به لبنان رفته بود، جمله معروفی رو گفت، باعث خجالته که کشوری مثل لبنان چند میلیون نفر آدم رو پذیرفته و ما مثلا یا توی اروپا یا توی آلمان یکی دو میلیون نمیتونیم بپذیریم. از همون موقع بود که صداهایی که نشون دهنده تغییر جهت سیاست خود آلمان به تنهایی به گوش می‌رسید. من به نظرم بین وزیر امور خارجه و بین آقای شتاینمایر و مرکل بحث در این توافق وجود داشت و پس از این بود که از حدود یولای و آگوست اون مسئله به وجود اومد. به چیزهای جانبی بعداً با توجه به سوالات شما خواهم پرداخت، ولی آلمان دو وضعیه، هم نونقندیه و هم شلاقه. هنوز خانم مرکل خوشبختانه سر این کوتاه نیامده که یک حدی رو بذاره مثل کشورهای مثل اتریش و اینها که مثلا اینقدر در سال بیان یا اونقدر در سال بیان، ولی فشار چه کشورهای اروپایی و چه حتی بسیاری از احزاب، موقعی میگم احزاب، از چپ گرفته تا راست افراطی، یعنی که واقعا باید گفت بعضی از احزاب چپ هم با سیاست خانم مرکل برای درهای باز مخالفن. تنها کسایی که به یک نقبی پشت سر خانم مرکل سر سیاست‌های باز بودن، بخشای جدی از حزب سبزا بود، اگر نه هم سوسیال دموکرات ها هم حزب چپ، راستا و راستا اون بقیه به کنار هر کنم با دیده خودشون، زیاد با این سیاست خانم مرکل موافق نبودن و نیستن، بعضیا تاکتیکی و بعضیا از روی مسائل دیگه سکوت میکنن و چیزی نمیگن. فعلا اینه که بعد از این فشارها اون راه حل با ترکیه به تصویب رسیده که بعد بهش خواهیم پرداخت. موضوع اینه که الان کمتر میاد، ولی این به این معنا نیست که پناهنده دیگه نمیاد، راههای جدیدی دارن پناهجویان پیدا میکنن که خودشون رو بزتونن. فعلا در آلمان نسبت به چند ماه گذشته کمتر میاد، ولی یک سری حقوق جدی به اصطلاح کمتر شده، از جمله این که پناهجویانی که به عنوان پناهنده سیاسی قبول نمیشن و پناهندگی انسان دوستانه میگیرن تا دو سال دیگه نمیتونن خانوادهشون رو میارن. قبلا اینجور بود که کسایی که به عنوان پناهنده قبول میشن، چه انسان دوستانه و چه پناهندگی سیاسی، در عرض دو ماه اول چنان که تقاضا میکردن بدون هیچ چیزی، حتی اگر توی خونه هم نداشتن، توی کمپ بودن و اینها، خانواده در یکیشون میتونستن بعد از یک مدتی که کار قانونی انجام بدن وارد آلمان بشن، ولی الان این جریان بعد از دو ساله و با توجه به چیزهای بروکراتیک احیانا به 3 یا 3.5 سال خواهد کشید. به اضافه یک سری مسائل دیگه، مثلا اینکه تا 6 ماه باید توی کمپ بمونن، بسیاری از کسایی که توی کمپ هستن یک سری تضییقاتی هست، به عنوان مثال تا 3-4 ماه اول نمیتونن بدون اجازه شایع بیش از 40 کیلومتر دوباره ترک بکنن، تو بعضی از کمپ ها توی چند ماه اول میتونن، حتما اینجوری نیست ولی میتونن به جای پول نقد مثلا پاکت غذا بگیرن و کمک جنسی بگیرن و یک سری مسائل دیگه. یک سری مسائل هم بهتر شده برای بعضی ها، مثلا استفاده از کلاس زبان یا کارت بیمه و اینها، ولی در مجموع میشه گفت مسئله ثبت پناهجویان که چند ماه گذشته یه مسئله جدی آلمانی بود، یواش یواش داره سر سامان پیدا میکنه، ولی مسئله کمپ های بزرگ، مشکل چند هزار نفر زندگی کردن در کمپ و مسائل اون هنوز به جای خودش باقیه و مسئله آوردن خانواده، پیدا کردن مدرسه برای بچه های جوان و کلاس های زبان، جای مناسب برای زنان تنها و همجنسگرایان و اینا، هنوز یکی از مسائل جدی سیاست روز آلمانه. ببخشید که من هم خیلی طولانی جواب دادم.
بله نه خیلی خوب بود، اما اینجا در سوئد نرمای یک کمی تغییر کرده، یعنی اگر نرمی که برای مسکن یک پناهجو میدادن یه چارچوبه داشت، الان کابینت های خیلی بود یعنی اینطوری کردن که اینا میتونن تو این کابینت ها زندگی کنن، کابینت های موقت موقتی که برپا کردن. اونجا چجوریه این مسئله؟
خانم ببخشید صداتون یک مقداری بد به من رسید، ممکنه سوالتون بله. کوتاه یه کاری دیگه
تکرار کنم. در سوئد یه مقداری حتی وضع مسکن تغییر کرده، یعنی اگر قبلا یک چارچوبی بود، یک نرمی بود برای مسکن، دیگه اینو تغییرش دادن، یعنی میشه تو این کابینتای ساخت و پناهجوها رو اونجا ریخت و تا مدتای خیلی زیادی اونجا باشن. در آلمان چجوری پیش رفته؟
در آلمان بستگی داره، یعنی نوع اقامت پناهجویان، این که اینها توی کمپ باشن یا توی خونه، بستگی به تصمیم استانها داره. چیزی که هست اینه که تا 6 ماه اول همه میبایستی در کمپ بمونن. سابق مثلا در برلین تا 3 ماه بود، بعد از 3 ماه چنان که پناهجو خونه پیدا میکرد میتونست بره به خونه خودش. در بعضی از استانها اینجوری نیست، میبایستی تا موقعی که تکلیف پناهندگی و جواب آره یا نه مشخص بشه توی کمپ بمونن. ولی در بعضی استانها که لیبرال‌ترن مثل برلین و یکی دو جای دیگه، از قبل این بود که بعد از 3 ماه اینها میتونستن اگه خونه پیدا بکنن برن. این 3 ماه به عنوان مثال در برلین و استانهای ملک برلین به 6 ماه تبدیل شده، ولی در بعضی استانها تقریبا شبیه اون چیزی که شما میگید، تا موقعی که جواب پناهندگیشون اوکی نشده میباید در کمپ بمونن. ولی باید همینجا بگم کمپ با کمپ فرق میکنه، یعنی که 3 ماه اول تا بعضی وقتا ممکنه تا 4-5 ماه هم طول بکشه، در کمپ های عمومی هستن که بهشون میگن محل اول ثبت اونها. چنان که اینها بعدن بعدم بخوان توی خانه های پناهندگی بمونن یا خونه پیدا نکنن، به کمپ های فرستاده میشن که اصولا کوچکترن و شرایطشون نسبت به کمپ های عمومی که اول همه میرن اونجا یک مقداری بهتره. این وضعیت عمومیه. بعضی جاها واقعا ممکنه زیاد خوب نباشه، ولی بعضی جاها خوبه. این دیگه بستگی داره که کجا برید، دیگه وارد جزئیات نمیخوام بشم، ولی تا حدودا یک کمی شبیه شماست. غیر از این که بعد از 6 ماه مثلا جایی مثل بیلن اگه خونه پیدا کردن میتونن برن خونه های شخصی.
همین ما اینجا شاهد این بودیم که بعضی از طرف نژادپرستا به بعضی از کمپ‌های پناهندگی حمله شد، حتی در خیابان از این ینکای ضد خارجی درست شد و به خارجی‌ها شب آخر شب حمله کردند. آیا در آلمان چه جوریه وضعیت؟
در آلمان بنا به آمار حمله راست و راست افراطی، حمله های خشونت آمیز به محل اسکان پناهندگان خیلی زیاد شده. در 2015 دو برابر به 2014 شده و خیلی خیلی زیاد شده. یک پدیده تأسف انگیز اینه که بسیاری از خونه هایی که دارن آماده میکنن به عنوان کمپ، بیش از این که مثلا اون گروه پناهجو به اونها برسه، آتش زده میشه و این در چند ماه گذشته در آلمان بسیار زیاد شده. علاوه بر اون، یعنی از این حملات خشونت آمیز و جنایتبار که بگذریم، تظاهرات، میتینگ ها بر علیه پناهجویان و کسایی که میان به عناوین مختلف توی شهرها و شهرک های آلمان، به ویژه در شهر آلمان زیاده. این برای راست مراسم، ولی نیروهای وسط و مردم عادی که در اواسط سال گذشته یک حالت خوشامدگویی نسبت به پناهجویان مثلا، این برگشته. یعنی الان این نظریه به طور عمومی که جا پره و ما بیش از این نمیتونیم بپذیریم و اینها و اینکه اومدن اینها باعث تشددات فرهنگی، جنسیتی، قومی و دینی در کشور خواهد شد، خیلی نسبت به جاهای دیگه زیاد شده که نمونهشو میتونیم در این رأی‌گیری دو هفته پیش آلمان در 3 تا استان ببینیم که راست پوپولیست، اون چیزی که بهش میگن تالی برای آلمان یا آلترناتیو برای آلمان، AFD، با یک رقم‌های عجیب غریبی، همه دو رقمی، تو بعضی استان‌ها حتی از سوسیال دموکرات‌ها و اینها هم بیشتر وارد پارلمان‌های استانی شده و به هر صورت جذب عمومی کمی الان نسبت به سال گذشته بیش از کمی برگشته و اون حالت راستی یک گفتمان محافظه‌کارانه گاه پوپولیستی اگر از راست به افراطی بگذاریم فعلا در آلمان در حال پاگیریه، هرچند که آمارها نشون میدن هنوز چیزی حدود 50% آلمانی ها توی محافظه‌کارترین نظرسنجی ها موافق اینه که با گشادرویی به پناهنده ها باید نگاه کرد.
این جنبش هایی که در آلمان اتفاقا خیلی قوی بود در حمایت از پناهجویان و علیه نجات پرستا، وضعیت این جنبش ها چجوری؟ آیا قوی تر شدن؟ ضعیف تر شدن؟ چجوریه؟
هستن مثل سابق. ببینید این جنبش ها بیشتر اکثر عملیه، یعنی موقع که ببینن راست افراطیت بیشتر اکثر عملی نشون میدن، چون که جنبش های خوشامدگویی هست الان یک مقداری اومده پایین، چون که تا یه حدودی کارها به روال خودش افتاده، ولی به سرزندگی سال گذشته نیست. بایستی بگم بعد از حوادث کل و اون چیزی که در شب سال نو افتاد یک مقداری جنبش عقب نشینی کرد، الان یواش یواش دوباره به اصطلاح داره سر برمیاره و روی پای خودشه، به ویژه بعد از همونجور که گفتم حوادث 2-3 هفته پیش و اومدن راست پوپولیست در بسیاری از پارلمان‌های محلی آلمان، استانی آلمان، دوباره به اصطلاح شاهد تظاهرات به نفع پناهندگان و اینا هستیم. حتی مثلا دیروز در برلین راست افراطی برای باز شدن یک هایمی میخواد تظاهرات کنه، واقعا اونا 200 نفر بودن، ما ها چیزی بالای 1000 نفر بودیم. بعدی وقتا اونها بیشترن کم توی شرق آلمان خیلی زیاد این اتفاقات میفته و تظاهرات و علیه تظاهرات راست زیاده. تظاهرات به معنای ابتکار برای خوشامدگویی خیلی جدی نسبت به سال گذشته کمتر شده. دیروز اتحادیه سراسری آلمان دی گی بی یا دی جی بی به قول شما، اتحادیه که یکی از قوی ترین اتحادیه های کارگری دنیا، یک کمپین رو بر علیه این نیروی راست پوپولیست که تازه به پارلمان آمده شروع کرده، چون که متوجه شده بسیاری از کارگران در انتخابات 2 هفته گذشته به این حزب رأی دادن و گفت این نشون دهنده اینه که کار آگاهانه و افشاگرانه و آموزشی در میان کارگران ما کم انجام شده. دیروز این رئیس اتحادیه کمپینی رو شروع کرد که قرار تا اول ماه مه ادامه پیدا کنه برای آگاهی بیشتر علیه این حزب، چون که متأسفانه بخش جدی از طبقه کارگر و احزاب تولیدست آلمان بر طبق آمار در این انتخابات گذشته به این حزب رأی دادن.
الان خبرهایی که شنیدیم، نمیدونم در جریان هستید یا نه، مسئله این که راسیستا در محله‌های خارجی در بروکسل در مولنبک تظاهرات کردن، اینا رو آیا اطلاعی راجبش دارید یا نه؟
اصولا هر چیزی که میشه معلومه که به عنوان به قول معروف یه خوراکی میشه برای راستا و راستای افراطی، همونجور که اون مسئله کل باعث شد که کلیا زبون باز کنن و فلان و بهمان اینا و انواع و اقسام چیزهایی رو به عنوان واقعا به گاه بهانه گاه چیزهای دیگه ازش استفاده کنن بر علیه یه گروه اجتماعی هست. میبایستی منتظر اینها بود، یعنی در هر صورت حوادث مثل بلژیک و مولنبک به اصطلاح یک زمینه اجتماعی میده که این نیروهای راست راست افراطی شروع کنن به این حرفا. چیزی که در این میون میمونه اینه که اینهایی که این کار کردن مهاجر و پناهجوی و اینها، اگر از استثنا بگذاریم، اینها فرزندان این کشور بودن، اینها در اونجا به دنیا آمدن، کلی ها چون اینسا که بودن هم شهروند فرانسه بودن هم شهروند بلژیک بودن و اینها، و دیگه رفتی به دین و فلان و به امان آدم های نوامد نیامده. اگر این آدم ها مشکل هستن که هستن به مانند خود راستای افراطی که ممکنه بمانند بخشی از مشکل جدی این جامعه هستن، همونجور که راست افراطی فاشیست و ناسیونالیسم خشن و پرخاشگو بخشی از مشکل جامعه اروپا است، جوانهایی هم که در این جامعه به دنیا آمدن حالا به جایی که به راست به راست به راست ناسیونالیستی گرایش پیدا کنن، به نیروهای فاشیستی مذهبی و اسلامگرا گرایش پیدا کنن، اینها مشکلات اجتماعی اینه و این جامعه باید براش راه حل پیدا بکنه. اینها چیزی از خارج یا هجوم فرهنگی یا فلان و بهمانه نیست. بخشی از مشکلات این جامعه ناکارایی که در درون این جامعه هست، همونجوری که نتونسته به جوانایی برسه که راست و راست افراطی شدن، نتونسته به جوانهای مهاجر تباری برسه که مانع از پیوستن اونها به نیروهای مذهبی افراطی و تروریستی شدن.
حمید، در رابطه با رابطه دولت آلمان و ترکیه، با توجه به اینکه تو این مدت همه ما شاهد سرکوب شدید نیروهای انقلابی یا نیروهای کرد در ترکیه بودیم و دیدیم که جهان در این رابطه خاموش نشسته و حتی بیشتر همکار خودش رو در رابطه با مسئله پناهجویان و جلوگیری از ورود اینا به اروپا رو ترکیه میدونه و مقدار زیادی هم کمک مالی کرده و خبرهایی از اون طرف داریم که به پناهجویانی که از سوریه میان اینا شلیک میکنن و مورد آزار و اذیت قرارشون میدن. میتونی در رابطه با این رابطه ترکیه و آلمان هم برمون یکم توضیح بدید؟
با کمال میل. بسیار چیز قامضیه. از چه ندن؟ اولا که در تکمیل صحبت شما بگم که امنیتی واقعا مدارک خیلی جدی داده که ترکیه یک سری رو برمیگردونه به سوریه و دیگه از کنار این به راحتی نمیشه گذشت و الان اتحادیه اروپا و اینها کمیسیون‌های ویژه تشکیل دادن، به عبارت دیگه ترکیه کشور امنی برای پناهجویان نیست. این در مقدمه. مسئله دوم اینه که واقعا باید نگاه کرد این توافق با ترکیه خودش بخشی از ناتوانی اولیه‌ای که من گفتم. اگر کشورهای اروپایی به یک تقسیم عادلانه پناهجویان می‌رسیدن، اگر میتونستن کسایی رو که توی یونان میان رو بلافاصله بین خودشون تقسیم بکنن و از یه طرفی اون جاده معروف بالکان رو ببندن که اون حوادث پیش نیاد، دست ترکیه اینقدر باز نبود که بتونه با کارتی بازی بکنه که زبون اینها رو ببنده. ببینید تند جریان اینه، نیروهای به مخالفت با این توافق با ترکیه دست زدن که بیشتر اصولا مخالف ترکیه هستن که به اتحادیه اروپا پیوسته بشه. این نیروها تند جریان اینه. از یه طرفی سر مسئله پناهندگی بسیار راد و غیر بشر دوستانه رفتار میکنن، از یه طرفی دیگه هم با این قرارداد ترکیه مخالفن و این به اصطلاح مشکل میذاره برای نیروهای طرفدار حقوق بشر و پناهندگی، چون که اونها از یه طرفی خواستار اینن که پناهنده ها بیان، از یه طرف دیگه ای هم ترکیه رو کشور امنی نمیدونن به خاطر هم رفتاری که با پناهجویان میکنه و هم به خاطر مسائل داخلی اون به عنوان مسئله حقوق بشر، رفتار با کردا، با اقلیت های دیگه، با زکولارها، با روزنامه‌نگارا، با و و و که دیگه من بیشتر از این وارد نمیشم. در هر صورت مسئله ترکیه میتونست به اینجا پیش نرسه، چنان که کشورهای اروپایی ابتکار جدی از خودشون نشون میدن. این توافق با ترکیه اصلا توافق خوبی نیست، به این خاطر که اصلا معلوم نیست توی یونان در عرض اون چند ساعت چجوری میشه به مسئله پناهجویی این همه آدم رسیدگی کرد و بعد تصمیم گرفت که آیا این سیاسی هست یا نیست. هنوز معلوم نیست که کسایی که سیاسی به عنوان سیاسی از طرف دولت یونان قبول میشن چه کاری باید انجام بشه. آیا اروپا میپذیره اینا رو یا فقط میخواد توی 60,000 تا بپذیره یا دوباره اینها همینجور توی یونان که از پس مسائل اولیه خودش برنمیان باید بمونن یک حالتی شبیه ترکیه پیدا بکنن تا بعد ببینن که تکلیف اینها چی میشه. سوال پشت سوال. در صورت یک راه حل به نظر من کوتاه مدت یا میان مدت جواب مشکل رو که پناهجویان و مشکلات جدی اونها نخواهد داد، علاوه بر این یک فرجه بیشتری به ترکیه میده که دست اونو به عنوان یک نیرویی که با پناهنده به عنوان یک برگ سیاسی میتونه بازی بکنه، درو باز بکنه یا درو ببنده بازی میکنه. به نظر من اگر اروپا به قول معروف گربه رو دم حجله میکشت و به این توافق میرسید که پناهجویان توی یونان و قسمت اعظم اوناژی ترکیه رو چگونه سالانه بین خودش تقسیم بکنه به اینجاها نمیرسید. اینها سیاست اشتباه پشت اشتباه و من واقعا نمیدونم این جریان به کجا کشیده میشه. آینده خوبی هم اصلا براش پیش بینی نمیکنم. باید یک مدتی بایستاد مدید. همین الان ما شاهد هستیم که در سه ماه اول امسال نسبت به سه ماه اول سال گذشته 6000 تا پناهجو بیشتر وارد دوباره ایتالیا شدن. دوباره روز از نو روزی از نو. مسائل سال 2014 و 2013 از طریق ایتالیا دوباره داره تکرار میشه. اون موقع ایتالیا رو بستن، ترکیه و یونان باز شد. الان یونان رو بستن، دوباره ایتالیا داره باز میشه و مسائل دیگه. من واقعا نمیدونم این مسئله به کجا کشیده میشه تا موقعی که به ریشه جریان دست برده نشه و اینکه از یه طرفی دوره جنگ و اون نابرابری اولیه باید پیدا نگرفته بشه، از یه طرفی به نه 2-3 میلیون پناهندی که توی ترکیه هستن تا ابد نمیتونن اونجا بمونن، توی لبنان هستن و توی اردن هستن، اینا تا ابد نمیتونن. اینها باید به نحوی به تساوی بین کشورهای بقیه کشورهای دنیا تقسیم بشه. این به نظر من یک راه حل میان مدت معقول برای این مشکل پناهجویی سوریه، عراق و کشورهای خاورمیانه.
بله حمید جان، با تشکر از مصاحبه‌ای که با رادیو صدای زنان انجام دادید، در پایان موضوعی اگر موضوعی هست که فکر میکنید که خوبه به اون بپردازید خواهش میکنم بفرمایید.
نه خیلی، منم خیلی ممنونم از شما. امیدوارم یه بار یه فرصتی پیش بیاد سر پناهجویان بیشتر ایرانی، افغانستانی، موج جدید این پناهجویان، به طور اقداماتی که به نظرم یواش یواش تو اروپا بر علیه بیریج پناهجویان افغانستانی داره سازماندهی میشه، فعلا در مراحل اولیه‌شه، ولی به نظرم بعد از اینکه مسئله سوریه و اینا تا یه حدودی جواب خوب شد، مشکل بعدی افغانستان خواهد بود و اونجا دوباره یک مسئله جدید پیش خواهد اومد. بتونیم یکم سر این مسائل صحبت کنیم. افغانستانیایی که از ایران میان، تیپ جدید آدمایی که از ایران میان، تعداد اونها و اینها، بنابراین مسائلیه که به عنوان بخشی از تاریخ معاصر ما خوبه بهش پرداخته بشه که گم و گور نشه. بنابراین اینا مسائل جذابیه. هر وقت شما وقت داشته باشید با کمال میل نرسید.
بله با تشکر از شما و امیدوارم که در آینده هم بتونید به ما وقت بدید و ما بتونیم روی موضوعی که مطرح کردید مصاحبه با شما پیش ببریم. پیروز باشید.
سلام دوباره میدم به شما و شنوندگان.
بله شاد و پیروز باشید. روز خوش.